قصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
پس از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان، مرحله ثبت شکایت ها ادامه دارد. تیم های انتخابات حق دارند که تا 3 روز پس از اعلان نتیجه ها شکایت های خود را به کمیسیه شکایت های انتخاباتی پیشنهاد نمایند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قطب الدین رویدار، عضو کمیسیه شکایت های انتخابات افغانستان، روز سه‌شنبه اعلان کرد که تا ساعت 2 پس از ظهر بیش از 6000 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی ثبت شده است. با گفته او، احتمالاً تا روز چهارشنبه که روز پایانی ثبت شکایت‌ها است، شماره شکایت‌ها به 10000 برسد. آقای رویداد افزود که بعد از روند ثبت شکایت‌ها طبقه‌بندی شده و پس از آن روند بررسی شکایت‌ها آغاز می‌شود. از سوی زرمینه کاکر، سخنگوی کمیسیه شکایت های انتخاباتی افغانستان، است در این رابطه گفت:
بیشتر از 5000 شکایت به ثبت رسیده و بیشترین شکایت از تیم ثبات همگرایی، تیم دولت ساز، تیم آقای حکمتیار، تیم آقای نبیل و دیگر دسته های انتخاباتی به ثبت رسانیدند. تا فعلا بیشتر از 4000 شکایت از تنها تیم ثبات همگرایی به ثبت رسانیدند، ولی امکان داره آمار شکایات به نهایت باقی بمونه، امکان داره آمارش نسبتا بیشتر شه و امکان داره آمار خیلی بیشتر شکایات به ثبت برسه. تا دو روز دیگر معلوم خواهد شد که تعداد شکایات به چه تعداد خواهد بود و به چه کاتگوری خواهد بود.
در همین حال تیم انتخاباتی دولت ساز با رهبری اشرف غنی تا پایان روز سه‌شنبه از ثبت 1200 شکایت خبر داده است. داوود سلطان زای، عضو این تیم انتخاباتی، بر رادیوی آزادی گفت که این دسته احتمالاً تا پایان روز چهارشنبه بیش از 3000 شکایت ثبت خواهد کرد. از سوی دیگر فریدون خوزون، سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که این تیم تا پایان روز دوم ثبت شکایت ها بیش از 6000 شکایت ثبت کرده است. تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید که این تیم بیش از 3000 شکایت را با کمیسیه شکایت های انتخاباتی سپرده است. مسئولان کمیسیه شکایت های انتخاباتی افغانستان میگویند با در نظر داشت ادعاهای تیم های انتخاباتی، احتمالاً شماره شکایت ها تا پایان روز آخری ثبت شکایت ها به 10000 برسد. دین محمد عظیمی، معاون این کمیسیه، میگوید که با توجه به میزان شکایت ها احتمال رفتن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم را رد نمیکند. در همین حال اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفتند که نتیجه های ابتدای انتخابات پرزیدنتی را قبول ندارند. با این حال وزارت امور خارجه آمریکا، سفیر آن کشور در کابل و نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از کمیسیه شکایت های انتخاباتی خواستند که هر شکایت را مطابق به قانون بررسی و به آن به گونه شفاف رسیدگی کنند. پس از ثبت شکایت ها کمیسیه شکایت های انتخاباتی 39 روز فرصت دارد تا با شکایت های ثبت شده رسیدگی کند و نتیجه های آن را به کمیسیه مستقل انتخابات بفرستد. کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه 22 دکبر نتیجه های ابتدای انتخابات پرزیدنتی این کشور را اعلان کرد. طبق آن رئیس جمهور اشرف غنی با کسب 50% رأی انتخاب کنندگان در صدر قرار دارد. دکتر عبدالله عبدالله، رقیب دیرینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی، با تقریبا 40% رأی ها در جای دوم است. گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل، نامزدهای دیگر انتخابات پرزیدنتی در افغانستان، در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسی را به زودی ویران خواهند کرد. مقامات ناحیه سبب تخریب آن را بنیاد باغ استراحتی گفتند. این تصمیم ساکنان و به خصوص ورزشگران را نگران کرده است. دوستداران ورزش میگویند از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسی سالهای 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است و مکان اساسی برگزار کردن معرکه‌های ورزشی و فرهنگی میباشد. با گفته ساکنان در پشت ورزشگاه 5 هکتار باغ وجود دارد، اما نمیدانند چرا مقامات میخواهد در جای ورزشگاه پارک سازند.
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس ناحیه شده همین خل استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یگان چیز ساخته نمیتوانید.
ساکنان میگویند بعد تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلو 20,000 ساکن دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت. بر اضافه دسته فوتبال هولبوک، تیم های ورزشی مقامات انتظامی و قدرتی ناحیه، همچنین دو دسته فوتبال سابقه داران نیز در ورزشگاه مرکزی تمرین میکنند. روزیمت توی را یک آموزگار میگوید:
سر رنج زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تو خوانندگان مکتب اومده با ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ بو مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده با یک ترتیب درآورند، با یک نمونوی کند، برای ما کافی است. حالان که سه طرفش محکم هیچ کس رفتن نمی تواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه وسه از سال 2017 باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه ساختمان این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. از حکومت ناحیه وسه بر رادیو آزادی گفتند قرار است بنیاد این ورزشگاه سالهای 2021 انجام یابد. رئیس ناحیه وسه شربت الله عزیز الله در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در مکان ورزشگاه پیشین باغ بنیاد می شود. ساکنان مرکز ناحیه حالا از این تصمیم حکومت محلی ناراضی اند و میگویند اجازت نخواهند داد این ورزشگاه 50 سال پیش بنیاد شده را تخریب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به 42 ورزشگری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سومانی را تشکیل می دهد. این در حالی است که امسال یگان نفر از تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش در مسابقات قهرمانی جهان میانی بزرگسالان مدال به دست نیاورده است. اینچنین تا حالا کسی از تاجیکستان با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفته است. بدلشت نظرف قهرمان آسیا آید به گروزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمان آسیا آید به بوکس جایزه مالی به مبلغ 75,000 سومانی تقدیم گردید. بهادر عثمانوی 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است، امسال در مسابقه های بین المللی 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنج به دست آورده است. او همچنین با جایزه بهترین ورزشگری سال میانی بزرگسالان در نمودهای المپی سرفراز گردید. بهادر عثمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون به مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 که ماه فوریه در چین دایر می گردد آمادگی می بیند. وی افزود:
کوشش میکنیم امروز مدال بیاریم. کوشش میکنیم که رنگ اتای دلی شود رنگ آپه موضوع ما هم خیلی چمپیون المپیادا چمپیون میشویم.
در مراسم جایزه سپاری با کامران شاهی استاد پیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا عید بجودا، شهریار دمینف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا عید به قایقرانی در کنوی و سامان محمد بیکف قهرمان جهان عید به جودا میانی جوانان جایزه مالی به مبلغ 50,000 سومانی سپرده شد. اینچنین دمینف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25,000 سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت به بازی المپیک بروم.
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3,750 تا 3,000 سومانی قدردانی شدند. همچنین در این مراسم از روی 15 نامینیسیا بهترین های ساحه اعلان گردیده با جایزه های مالی سرفراز گشتند. از آن جمله بهترین ورزشگری سال بین بزرگ سالان از روی نمودهای غیر اولمپی با سیاووش ابراهیموف در رشته تایکواندو WTF، بهترین ورزشگری سال میان جوانان از روی نمودهای اولمپی با سامان محمد بیکف عید به جودا، بهترین ورزشگر میان زنان با گلسون بی شریف و عید به ورزش سبک، بهترین دسته ورزشی سال با منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان و با سرمربی این دسته زین الدین رحیموف جایزه بهترین مربی سال سپرده شد.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است.
در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیروف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات تفکیر خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جامعه ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون الجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره بازها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایشات بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی به دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا خزم، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هست. باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کسی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثال همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، خیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلماتی یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین که این عرضه ما هم همین است.
حالا برخه وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهسکی و من میرعلیشیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینا یکان اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتاً همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز تون، یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادث این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیشه درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلم نامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آردی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.